سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ پلانی ندارد که دارایی‌های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار را به بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دهد، اما در جستجوی راه‌هایی است که این پول مستقیما به افغان‌ها منفعت برساند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ملیسا فلمینگ مسئول روابط بین‌المللی سازمان ملل متحد میگوید که در سال گذشته مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران افغان رنج‌های زیاد را متحمل شدند. خانم فلمینگ در پیامی که امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در توییتر خود منتشر کرده گفته که زنان و دختران افغان را هرگز نباید فراموش کرد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگوست سال گذشته، شمار زیادی از زنان افغان از کار و دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا از کمک تازه 11 میلیون دلاری استرالیا ابراز امتنان کرده، گفته که کمک‌های مستمر استرالیا جان افغان‌ها را نجات خواهد داد. اداره اوچا امروز در توییتر خود گفته که با این کمک 11 میلیون دلاری مجموع کمک‌های استرالیا با صندوق مساعدت‌های بشری برای افغانستان به 63 میلیون دلار استرالیایی می‌رسد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگوست سال گذشته، بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته و بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان یا WFP میگوید که افزایش قیم مواد غذایی در افغانستان باعث شده تا خانواده‌های بیشتر با گرسنگی مواجه شوند. WFP گفته که برای ادامه کمک با افراد نیازمند در افغانستان تا پایان سال جاری میدادی به 960 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس تازه‌ترین خبرها، مقامات پاکستان میگویند که دو پلیس محافظ کارمندان واکسیناسیون پولیو در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. این حادثه در دومین روز کمپاین واکسیناسیون پولیو در منطقه خیبر پختونخوا رخ داده است. مقامات ارمنستان میگویند که تعداد کشته شدگان آتش سوزی ناشی از انفجار مواد آتشبازی در شهر ایریوان پایتخت این کشور به 16 تن افزایش یافته. با گفته مقامات، عملیه نجات و جستجوی قربانیان تا هنوز هم ادامه دارد. انفجار با به تعقیب آن آتش سوزی در بازار سرمالو در حدود 2 کیلومتری جنوب مرکز ایریوان 14 آگوست رخ داد و در نتیجه آن 16 تن کشته شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که ایالات متحده آمریکا موقف خود را در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان روشن ساخت.
امریکان دا پیسی باید پریدی. اگه موضوع جلال است دید افغانستان پا فضا بندی حریم بندی تجاوز و کار.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
امریکا حاضر نیست که پول به طالبان بده و رئیس بانک مرکزی افغانستان و معاون بانک مرکزی افغانستان طالبان هستند.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
از دو ماه پیش اولادای من میزدم، خودم میشستم گریان میکردم باز که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمان، باز سر خود دیوار زده میرفتم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
امی افراد مزاحم ایمیل‌های غیر اخلاقی را ارسال میکنند، تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ پلانی ندارد که دارایی های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار افغانستان را به بانک مرکزی این کشور تحت کنترل طالبان بدهد، اما در جستجوی راههایی است که از این پول مستقیما افغان ها نفع ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا موقفش را در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان روشن‌تر کرد. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت هیچ گونه برنامه‌ای وجود ندارد که گویا از میان نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی هستند که این پول مستقیم به افغان‌ها سود برساند. آمریکا پس از کشته شدن ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگران است که مبادا این پول به دست گروه‌های راس‌افغان قرار گیرد. نیت پرایس در جریان سخنان خود به این مسئله اشاره کرد.
موجودیت ایمان زواهری در خاک افغانستان، آن هم در حالی که شبکه حقانی با آن آگاه، نگرانی های عمیق را تقویت می کند که ما در مورد قرار گرفتن احتمالی این پول به دست گروه های دهشت افغان داریم. حالا ما در جستجوی راه هایی هستیم که توسط آن تأثیر و مفاد 3.5 میلیارد دلار به مردم افغانستان برسد، راهی که گروه های دهشت افغان و دیگران از آن مستفید نشوند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر تقاضا کرد که این پول باید آزاد شود.
آمریکایی ها باید این پول را آزاد کنند. این موضوع جدا است که آنها در حریم افغانستان حمله کردند. ما آن را محکوم کردیم و برای جلوگیری از تکرار دوباره آن تلاش میکنیم.
در این حال حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در گفتگوی تازه خود با تلویزیون CCN توضیح این پول افغان ها را با قربانیان 11 سپتامبر یک کار نادرست دانست.
گرفتن پول از یک قربانی و دادن آن به قربانی دیگر، این یک کار نادرست است. به گونه ویژه گرفتن پول از یک قربانی بسیار نادار و سرکوب شده و دادن آن به قربانی دیگر یک کار نادرست است. این پول از افغان هاست، این از هیچ حکومت نیست. یک بخش بزرگ این پول در زمان حکومت من جمع‌آوری شده است، اما این پول حکومت کرزی یا دیگر حکومت نیست. این پول افغان هاست و ایالات متحده آمریکا باید این پول را دوباره در اختیار افغان ها قرار دهد.
در ایالات متحده به گونه آشکاری است که دارایی های منجمد شده افغانستان در آمریکا که نزدیک به 7 میلیارد است، به دست گروه های راس‌افغان در افغانستان قرار نگیرد، با ویژه زمانی که ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شده است. اما طالبان گفتند در پیوند با حضور و کشته شدن ایمانوئل زواهری در کابل معلومات ندارند و در این باره تحقیق میکنند. اما نیت پرای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به این اظهارات طالبان گفت که آنان مطمئن هستند که الزواهری در کابل بود و اسناد موثقی وجود دارد که وی در حمله آنان کشته شده است. آقای پرایس افزوده است طالبان می توانند هر چیز بگویند، اما گفتن حقیقت به نفعشان نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه در پایان به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز صحبت کرد و افزود که طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ به پایان رسیده و اکنون آنان نسبت به گذشته در موقف بهتر و قوی تر قرار دارند.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تبریک، در گزارش همکارم شنیدید، ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر نیست که میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان را به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان بسپارد، اما در جستجوی راههایی است که مردم افغانستان بتوانند مستقیما از این پولها مستفید شوند. همکارم سلطان محمد سرور در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق بانک جهانی، پرسیده که آمریکا چرا این پول را به بانک مرکزی افغانستان نمی سپارد.
آمریکا حاضر نیست که پول به طالبان بده و رئیس بانک مرکزی افغانستان و معاون بانک مرکزی افغانستان طالبان هستند. در حقیقت در آمریکا 2-3 ماه بعد انتخابات است و امیال از کانگرس، کسانی که مخالف حکومت جو بایدن هستند، برش طعنه میتن که اسلحه مان در افغانستان به دست تروریست ها افتاد و این چیزها ماند. حال اگر مثلا حکومت امریکا این پول با بانک مرکزی بده، پیش از انتخابات در امریکا برای حکومت بسیار سنگین تمام میشه، چون کانگرسمن های جمهوری هایی که مخالفشان هستند برشان تعمل نمیتن که نه تنها از افغانستان برامده، ناله برای کسانی که از الزواهری میزبانی میکردن پول هم میده. ایتار یک گپ شده در حقیقت بسیار حال ناممکن شد بعد از مسئله الزواهری دادن پول به گروه طالبان، به خاطر که گروه طالبان امریکا به حیث میزبانان القاعده و گروه های تروریستی حال میدانه.
اگر واشنگتن حاضر نیست که 3.5 میلیارد دلار به بانک مرکزی افغانستان بدهن که میگن زیر مدیریت طالبان است، میگن ما راه و چاره ای میسنجیم که مردم افغانستان از این پول مستقیما مستفید شوند، از کدام طریق؟
بله، حالا واشنگتن میخواهد که ایره اگر یادتان باشه که در بانک جهانی یک صندوق اعتبار بود برای بازسازی افغانستان، ایره واشنگتن میخواهد که اگر یک راه پیدا شود که ایره و صندوق اعتبار بازسازی افغانستان بده برای از این که برای کمک‌های بشری استفاده شود. چرا؟ در اینجا اروپا هم کم اشتها شده برای از این که به افغانستان کمک بشری کنه و ملل متحد، سازمان غذایی جهان، یونیسف و اینا هر روز پیسه می‌خواهند و در نتیجه امریکا باید یک راهی پیدا کنه که پس از صندوق بازسازی افغانستانه که حال صندوق کمک بشری نامش بانیم او را فعال کنه و ای را ای پول بتا با او جا باز از مسئولیت حکومت امریکا خلاص میشه، این میمانه با بانک جهادی و امکان داره که یک دوستی هموطنهای ما که در واشنگتن لابیگری خوب کردن کدام نقش هم داشته باشن در اوجه به مصرف ازی برای خود از وام یک چیز خوب میشه چرب. اما متاسفانه ای پول او رقم که بره افتاوه خرکلین میشه، به خاطر که میفهمیم که کمک های بانک جهانی و ملل متحد اول اونا مصارف خود میگیرن و ای پول که در حقیقت پشتوانه پول بانک مرکزی افغانستان
امین نگرانیست استاد، امین نگرانیست، میگن که اگر کمک ها از طرف مؤسسات بین المللی صورت بگیره، بانک جهانی یا کدام ملل متحد، قسمی که شما گفتین مصارف اونا بسیار زیاد است، اونا اول پول خود میگیرن، با رزو یک چیزش به مردم افغانستان میرسه. پیشنهاد هم شده بود از طرف سیاسیون سابق افغانستان که این پول امانت نگهداری شود.
بله، ما باید دیده بدانیم که در جهان هر کس که لابیگری بهتر داشته باشه همو موفق میشه. در اینجا انجیو های هستن، انجیو های نروژی، سویدنی، انجیو های فرانسوی که فعالیت طبی میکنن، اینها میخواین در افغانستان به مردم خدمات برسانن، اما از یک جای باید پیسه پیدا و حکومت های خودشون حال دیگر نمیخواین پیسه بدن. اما اگر پول در صندوق بشری که قبلا صندوق بازسازی ملل متحد بود باشه، از اونجا میتونن اینا خود تمویل کنن، در قطع انجیو ها به چرخش میان پول، ولی یک سیش به مردم افغانستان تقسیم میشه و طالبان برعکس لابیگری منفی میکنن. لابیگری منفی چی است که در خانه یک نفر طالب الزواهری پیدا میشه؟ لابیگری منفی چی است که در روز که سالگرد قدرت گرفتنشان است سر دخترها فیر هوایی میکنن؟ حالا همی اروپا هم که قبلا پیسه خودم میداد، اینا هم برشان مشکل است که برای مردم اروپا تشریح بدن که ما به افغانستان پیسه میدیم، به خاطر که در افغانستان در صحنه های تلویزیون و در رادیو و در اخبار از وحشتکاری های طالبا خبر میرسه، از کدام کار خوبشان خبر نرسیده.
تشکر استاد، واقعا ذهنیت عام در اروپا و در امریکا متاثر شده و رویدادهای افغانستان تعقیب میکنند. استاد، این پول در مجموع 7 میلیارد دلار در امریکا است و 2 میلیارد هم در اروپا است. بخیلم امریکا 3.5 میلیارد دلار دیگر به دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده، روی کدام اصل حقوقی؟
خوب، به خاطر که دعوای از اونا در سال 2010 به ضد طالبان بوده، اما دوسیه به ضد طالبان بوده، در وقت طالبان وجود نداشته و دوسیه به معنا بوده. یک دفعه که طالبان قدرت گرفتن او حقوقدانا آمدن که ما خود به ضد طالبان اینطور یک درخواست داریم، یک عریضه داریم. این حکومت امریکا مجبور شد که او پول منجمد کنه. این پول هنوز معلوم نیست که کلش به اون مردم ها میره یا نه، باید است که دوسیه حقوقی خلاص شود. اگر یک روز روابط امریکا و افغانستان بهتر باشه، شاید که امریکا باز فشاری بیاره یا کاری کنه که او پول نره به او فامیلا به کدام شکل دیگه بر از اونا پول داده شود، و این پول پس پول فعلا قید کرده امریکا، نگفته که کلش به این فامیلا میده 3.5 میلیارد. این 3.5 میلیارد دیگر هم میته به بانک جهانی. حالا آوازه است که بانک جهانی دوباره دفتر خود در کابل باز میکنه، مقصد از امی است که یعنی ما هسته مصرف میکنه، و 2 میلیارد دیگه هم که در اروپا هست، این هم امکان داره که در صندوق بانک جهانی بره بالاخره.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق IMF یا صندوق جهانی پول، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های روز گذشته در 3 ولایت افغانستان 14 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان هشدار داده که امروز و فردا احتمال ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه جاری شدن سیلاب‌ها به دلیل باران‌های شدید و تازگی جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات میدانوردک، کاپیسا و غزنی تلفات جانی و خسارات سنگین مالی به بار آورده است. محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیر شپه در غزنی ولایت در مخور ولسوالی مربوطات
شب گذشته در مربوطات منطقه مخور غزنی به اثر سیلاب‌ها یک موتور چپه شده که 5 تن در آن شهید شدند. 2 زن و 5 طفل در جمله شهیدان. در میدان وردک به اثر سیلاب های شب گذشته 4 تن شهید شدند و 9 تن دیگر زخمی شدند. همینطور در کاپیسا 5 تن به اثر سیلاب ها شهید شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند.
5 نفر از مجهی ودوال به شهد رسیدند و 1 نفر نور زخمی اندی.
آقای حقانی میگوید سیلاب ها در کنار تلفات جانی، خسارات سنگین مالی برای باشندگان این ولایات به بار آورده است. وی میگوید ده ها خانه تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. آقای حقانی همچنان گفت کمک های اولیه به برخی مناطق سیلاب زده رسیده و به دیگر مناطق هم خواهد رسید. شماره سیلاب زدگان ولایات مختلف به رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ نوع کمک اولیه و یا کمک های اضطراری دریافت نکردند. محمد نور، باشنده ولسوالی گیلان غزنی، میگوید:
دلته دیر شدید بارانون علی خلقو کورونا و چپا
اینجا بسیار باران های شدید است. باران های شدید و سیلاب ها آمدند. تمام چیز مردم از بین رفت. حکومت باید با مردم عاجل کمک کند.
له بیخی وضعیت خراب ته در شپې دولسی و بیا ولا داسې سیلابونه دي ټول خلک سره په منډه ولو.
خان محمد، باشنده ولسوالی چک میدان وردک، نیز میگوید:
تا کنون به ما هیچ کمک نشده، نه حکومت آمده و نه نهادهای کمک کننده. به مردم زیانهای مالی گسترده رسیده، باغها و زمینهای زراعتی مردم از بین رفته است.
جاری شدن سیلاب‌های شدید در یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان بر علاوه تلفات جانی، خسارات زیاد مالی نیز به مردم وارد کرده است. ننگرهار، پروان، اروزگان و کاپیسا ولایاتی هستند که در چند روز گذشته سیلاب‌ها در آنها کم از کم 40 تن را کشته و بیشتر از 100 تن را زخمی کرده است. این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال ریزش باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. ننگرهار، لغمان، نورستان، کنر، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، دایکندی و کندهار از ولایاتی هستند که با تهدید سیلاب‌ها مواجه‌اند. این اداره گفته که این ولایات امروز سه‌شنبه و فردا گواه باران‌های شدید و به تعقیب آن سیلاب‌ها خواهند بود. در اعلامیه این اداره آمده که میزان بارندگی در این ولایات 10 تا 35 میلی‌متر خواهد بود. رویدادهای طبیعی امسال در افغانستان نسبت به هر سال دیگر این کشور را متضرر کرده، آن هم زمانی که وضعیت اقتصادی مردم به پایین‌ترین سطح آن رسیده و بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی فقر به 95% رسیده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران میگوید که به متن نهایی مسوده احیای توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با تهران پاسخ داده. این متن در جریان مذاکرات به میانجیگری اتحادیه اروپا در ویانا ارائه شده. مقیم نایب گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داده که ایران به متن پیشنویس ویانا پاسخ کتبی داده است. تهران اعلام کرده که در صورت واکنش واقعی بینانه و انحطاف پذیر امریکا موافقتنامه امضا خواهد شد. پیش از این ایالات متحده گفته که پاسخ خود به متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران را به طور غیر علنی به این اتحادیه خواهد داد و تنها راه این است که ایران از درخواست‌های نامربوط خود دست بردارد. گفته می شود که امضای احتمالی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ممکن است که تعزیرات ایالات متحده را بر نفت ایران لغو کند. ایران روزانه 2.5 میلیارد برل نفت تولید می کند. صادرات نفت ایران در بازارهای فروش جهانی در کاهش نرخ نفت کمک می کند. در این میان آقای امیرحسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست خبری خود وعده داده بود که ایران تا شامگاه دوشنبه پاسخ کتبی خود را به اتحادیه اروپا می سپارد. وی همچنین از موافقتنامه شفاهی امریکا با 2 درخواست حکومت ایران در مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک برجام خبر داده و گفته بود که دولت ایالات متحده در مورد 1 موضوع آن هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران همچنان مشخص نکرد که واشنگتن کدام درخواست های تهران را پذیرفته و درباره چه موضوع اختلاف باقی مانده است. آقای عبداللهیان اضافه کرده بود اگر نظریات آنها پذیرفته شود آمادگی دارند که در نشست وزرای خارجه جمع بندی کرده و توافق را اعلام کنند. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان نقش هماهنگ کننده را ایفا کرده است، اما فراتر از این نقش متن پیشنهادی او جان دوباره به مذاکرات احیای برجام در زمان بخشید که به نظر می‌رسید مذاکرات با بن‌بست مواجه شده است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن پاسخ خود را به صورت علنی اعلام نمی کند بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار آقای بورل خواهد گذاشت. وی همچنین گفته که تنها راه دستیابی به توافق برای بازگشت دو جانبه به برجام این است که ایران از خواستهای غیر قابل پذیرش و فرا برجامی خود دست بردارد. و افزود که آنها از مدتها قبل گفتند که این درخواستها نامربوطند.
روایتها، گفتگوها و پیامهای شما.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در گزارش تازه‌ای گفته افغان‌ها یکی از بزرگترین جمعیت‌های جهانند که به دلیل درگیری‌ها و نقض حقوق بشر مناطق اصلیشان را ترک کردند. این گزارش همچنان بیانگر سطح بالای مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه و بی‌جا شدگان داخلی در نتیجه درگیری‌ها پس از سال 2021 میلادی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه هیچ رای باز نیست، کاملا در بی سرنوشتی به سر میبرم و هیچ امید دیده نمیشه.
اسکوجمه دختر جوانی است که میگوید 11 ماه میشود با مشکلات مهاجرت دست و پنجه نرم میکند. او پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با امید رسیدن به آینده بهتر راهی کشور پاکستان شده است. اسپوجمه به رادیو آزادی میگوید در پاکستان نیز امید چندانی به داشتن زندگی خوش برایش نمانده است.
آمدم به پاکستان به منظوری که بتانم به کشور امن پناهنده شوم تا بتانم در او کشور به دست و تحصیلات خود ادامه بتانم، وظیفه من ادامه بتانم و همچنان بتانم به خانوادیم کمک بکنم. ولی متاسفانه شرایط زندگی در پاکستان خیلی بد است و در شرایط دشوار به سر میبرم. در مدت 11 ماهی که در پاکستان به سر میبرم به هر کشور که درخواست پناهندگی دادیم متاسفانه درخواست پناهندگی قبول نشده.
از سوی دیگر علیرضا یکی دیگر از شهروندان افغانستان که به گفته خودش به دلیل مشکلات امنیتی در جنوری 2022 به ایران رفته از مشکلاتش در این کشور میگوید.
فعلا در ایران با مشکلات های زیاد روبرو هستیم، مثل که هزاران مهاجر دیگه در ایران مشکلات متعددی دارن، مثلا نبود قوانین مشخص برای مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان، نبود مسئولیت کاری در ایران هست، برخورد نامناسب پلیس ایران است که هر لحظه احتمال داره دستگیر ما کند و دوباره به افغانستان رد و مرز بکنند و بفرستن ما.
اسپوجمه علیرضا نمونه صدها افغانند که با امید زنده ماندن و داشتن زندگی بهتر خانه و کاشانهشان را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند. گزارشی که کمیشنری عالی پناهندگی سازمان ملل یا UNHCR به روز دوشنبه نشر کرده، افغانان را یکی از جمعیت‌های بزرگ جهان خوانده که مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. این گزارش گفته که پیشینه مهاجرت افغانان به دلیل درگیری‌ها و نقض حقوق بشر به سال 1979 برمی‌گردد. در این گزارش UNHCR همچنان آمده که 2.3 میلیون افغان در کشورهای منطقه به عنوان پناهنده ثبت نام کردند که بیشتر آنان در ایران و پاکستانند. بر بنیاد این گزارش 180 هزار افغان از آغاز سال 2021 در منطقه درخواست پناهندگی دادند. این گزارش UNHCR می‌افزاید که 3.5 میلیون افغان دیگر به دلیل درگیری‌های داخلی آواره شدند که از این میان بیش از 800 هزار تنشان از جنوری سال 2021 به این سو بیجا شدند و دلیل بیجا شدن بیشتر آنان درگیری‌های بین ماه‌های می و آگوست 2021 بوده است. در بخش دیگر این گزارش همچنان وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. حکومت طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده. بسته شدن مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، خانه‌نشین شدن بیشتر کارمندان زن اداره‌های دولتی، اجباری شدن حجاب و اجازه سفر طولانی‌تر نداشتن بدون محرم شرعی از جمله موارد این محدودیت هند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد این گزارش UNHCR داشته باشیم، اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در ماه جوزای امسال هم معاون کمیشنری عالی پناهندگی سازمان ملل گفته بود با سفیر آمریکا در پاکستان در مورد راه‌های مشکلات پناهجویان افغان و تقویت همکاری جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت آنها صحبت کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سیاهی بود که 15 آگست روزی بود که من دقیق بیاد دارم، روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته، اصلا هیچ کی نمی فهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. من فعلنم حالا هرچنده که یک سال از این گذشت، ولی فعلنم وقتی حس میکنم، وقتی چشمایم رو بسته میکنم حس میکنم که مردم این امیل از در حال فرار هستن، یعنی فرار که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تا یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود
بعد از سقوط جمهوریت. این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان با مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
ای روز ما به نام یک روزی سیاه افغانستان، یک روزی پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این هم می دانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یعنی چند روپه ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، ما کارگر نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار، شما می توانید تازه ترین خبرها و گزارش ها را در صفحه تویتر ما هم دنبال کنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده هیچ پلانی ندارد که دارایی های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار افغانستان را به افغانستان بانک تحت کنترل طالبان بدهد، اما در جستجوی راههایی است که این پول مستقیما به افغان ها منفعت برساند. ملیسا فلمینگ، مسئول روابط بین المللی سازمان ملل متحد، میگوید که در سال گذشته مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان رنج های زیاد را متحمل شدند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا از کمک تازه 11 میلیون دلاری استرالیا ابراز امتنان کرده، گفته که کمک های مستمر استرالیا جان افغان های در معرض خطر را نجات خواهد داد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان یا WFP میگوید که افزایش قیم مواد غذایی در افغانستان باعث آن شده تا خانواده های بیشتر با خطر فقر و گرسنگی مواجه شوند. تیم کرکت افغانستان دیروز در چهارمین بازی در سلسله مسابقات 20 اوره در برابر آیرلند با تفاوت 28-8 برنده شد. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 2 پلیس کشته شدند. مقامات ارمنستان میگویند که تعداد کشته شدگان آتش سوزی ناشی از انفجار مواد آتش بازی در شهر ایریوان پایتخت این کشور به 16 تن افزایش یافته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار، حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخونی البته میتوشنیم دیگه، که حالینم میبفتم همیتون مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. وی می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقعی نشده تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم. زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم گفت مورای کمر التهابی است. کل دوای مرا آنتی بیوتیک دادن. خوردم زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم. نمیتونستم بخزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینال از وقتی که دکتر مشوره یک بر ما میتن اونم رو در خانه میکن مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانه هم هر کاری که میباشه و خوشی انجام میتم طفلای ما هم شوهر ما 3 سال یک طرف بود این 2 ماه بر ما یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی رو در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم خودم می ششتم گریان می کردم باز که گریان می کردم در شارکای گردن استاد می ماند باز سر خود در دیوار زده می رفتم یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بطرتر خیلی می گی که قطعی نمی کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادای من نارام هم باشن اگر مقابل ما هم کدام زشت برن من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادر تیا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری امی دکتر سیف ما رو مشوره داده.
مشکلات روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تاثیرگذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی انباقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره. امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگر من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم. هر روز من در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
سرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی دارن، امراض روانی دارن و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همین خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانما در ابتدا خودشان تشریح میکنن میگن که قبلا بر افکار خودکشی پیدا شده بود. فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقت که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی که از لحاظ مذهبی چی معنا را داره؟ خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایره ما نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه؟ باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. اینال ما او ارتباط میدیم با منابعشن توسط خودشان.
خانم احمدزای افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردند مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزای بشنوید.
درباره ارتباطات خوب صحبت میکنن، چقدر ارتباطات شان امر اولادشان فامیلشان تغییر میکنن، وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امر اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آهسته آهسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی، به اصطلاح کل منابعی از دست رفتی خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزی همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن در زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده، باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحتیاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات مییابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی می توانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شود. چیز مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم، وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده، این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه با آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت از سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که با صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخت پرداخته که از این دو مفهوم تعریفای جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتاری نامناسبی یا ناخواسته است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نیه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه با آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همو کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه، که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاق یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا می خواهند که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن.
بله.
که این خودش یک نوع آزار و اذیت است.
بله.
و این می تونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا می تونه که عوامل فردی داشته باشه، می تونه عوامل خانوادگی باشه یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونها برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکشایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه.
بله.
که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض و نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویدا است که آزار و اذیت هست، تبعیض که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره. مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه، و دیگری که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه ای که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره، دوبار طبیعیه که اینها حتما به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی رای حل هایی را پیشنهاد میکنند؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضوی از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده داره، نیاز برنامه های دقیق است که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه به فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشد. البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن، باید یکی از مؤثرترین روش های مؤثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
من دل زدم، سر بزن ناز زدم، سر بزن راز زدم.
چشمت آینه دل، یار دینی نه دل،